پول میتواند باعث شود پیامی در مرکز و جلوی چشم بماند و جلب توجه عمومی به شما کمک میکند تا وارد اخبار شوید، اما هیچ کدام بذرهای وفاداری را نمیکارند. سایمون سینک، با چرا شروع کنید. سلام، وقت بخیر. خیلی معذرت میخوام که خیلی دیر به دیر دارم اودیو بدهکار رو منتشر میکنم. یه ذره این ماجرای قرنطینه تأثیر داشته و یه ذره شرایط تغییر کرده و ضبط کردن پادکست این موقع سخت‌تر بوده تو این مدت، ولی دیگه هر جوری بود گفتم که این پادکست رو باید ضبط بکنم. توی این اودیو بلاگ، حالا نگم پادکست بهتره چون اودیو بلاگ شخص محوره و پادکست حالا موضوع محوره و راجبش حالا توی وبسایت ما بیشتر صحبت کردم، توی این اودیو بلاگ میخوام راجع به یه چیزی صحبت بکنم که کمتر تو فضای کسب و کار ازش صحبت میشه و اون اینه که چطور ما رشد بکنیم، کسب و کاری بسازیم که استرس پایینی داشته باشه، کسب و کاری بسازیم که مبتنی بر روش‌های متداول بازاریابی و فروش و تبلیغاتی که همه جا داریم ازش میشنویم نباشه و یه مدل بر مبنای وفاداری مخاطبان و همچین چیزایی باشه. مغز حرف از کتاب با چرا شروع بکنید سایمون سینک که انتشارات آموخته ترجمه کرده، خیلی کتاب خوبیه برای بچه‌ای که میخوان حالا تو این زمینه بیشتر مطالعه بکنن. و یه نگاهی هم لابلای بحث به حرفای فیلیپ کاتلر توی کتاب بازاریابی عصر چهارم داریم و یه مقداری بحث رو هم از جهت متون قدیمی ایرانی هم راجبش صحبت میکنیم. فکر میکنم مطلب جالبی دذاب در بیاد، امیدوارم اینجوری باشه. خب برای مقدمه اجازه بده بریم سراغ خدایگان فیلیپ کاتلر، ببینیم توی کتاب بازاریابی عصر چهارمش مارکتینگ ورژن 4 چی داره میگه. یه حرفی که خیلی حرفای خیلی عمیقی داره میزنه توی این کتاب، از اینکه اقتصاد دیجیتال وضعیتش چیه، شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری دارن میذارن روی وضعیت بازاریابی و به طور کلی اقتصاد و مسائل اینجوری. یه مسئله‌ای که به نظر من خیلی جدیده و فیلیپ کاتلر تو این کتاب راجبش صحبت کرده، معرفی یک مسیر جدیده که حالا ما توی اودیو بلاگ‌های قبلی، توی وبسایت، توی پیج اینستاگرام و جاهای مختلف خیلی راجبش صحبت کردیم که حالا نمی‌خوایم حالا راجب اون جزئی بشیم. یه حرف جالبی میزنه فیلیپ کاتلر، میگه که یه مدلی داریم ما به اسم مدل آیدا که همه میشناسیم، که مسیر مشتری رو میاد ترسیم میکنه که از توجه، علاقه، تمایل و اقدام تشکیل میشه این مسیر. یعنی مشتری اول متوجه میشه، علاقه مند میشه، تمایل پیدا میکنه، اقدام میکنه. که فیلیپ کاتلر حرفی که میزنه میگه که این مدل توسط یکی از اون پیشگامای حوزه تبلیغات و فروش به اسم المو لوئیس اومده طراحی شده و حرفش پیش کشیده شده. به خاطر همین خیلی به سمت اون مدلی که به تبلیغات مربوطه، ولی اون چیزی که کاتلر میاد راجبش صحبت میکنه اضافه کردن یه نقطه دیگه به این مسیره که اون نقطه حمایت مشتری هاست و یه بار دیگه انگار میاد این مسیر رو باز تعریف میکنه یا یک مسیر جدیدی رو راجبش صحبت میکنه که مدل 5A که مراحلش از آگاهی، جذب، پرسش، اقدام و به حمایت ختم میشه. یعنی هدف توی مخصوصا اینو تاکید داره تو بازاریابی عصر دیجیتال، توی این اقتصاد دیجیتالی که ما داریم، توی شرایطی که در حال حاضر داریم زندگی میکنیم، میگه اینکه بیاری مشتری رو و تا به اقدام برسونی این کاریه که توی این عصر جواب نمیده و توی این عصر اون چیزی که به درد یک کسب و کار میخوره وفاداری مشتری هاست و حمایت کننده ساختن، نه صرفا خریدار ساختن. و هدف رو از بازاریابی اصلا رسوندن مشتری به حمایت میگیره و دلایل خیلی متنوعی میاره که اگر دوستان حالا میخواید راجع به این موضوع میخواید بیشتر متوجه بشید، توصیه میکنم حتما یه بار کتاب بخونید، چون میگم واقعا یه کتابیه که بازاریابی عصر چهارم انتشارات سیته ترجمه خوبی کرده. من نگاه کردم ترجمه خیلی مناسبیه و این چیزی که کاتلر خیلی تاکید داره روش اینه که ما باید حمایت کننده بسازیم به دلایل مختلف، چون الان خیلی شفاف همه چیز، خیلی زود مشخص میشه که کی داره چی میگه، کی داره دروغ میگه، وضعیت به چه شکلیه. از طرف دیگه چون مردم خیلی تحت تاثیر فاکتور F هستن، مثل فرنز، فامیلی، فالوورز و حلقه های نزدیک خودشون، خیلی اعتماد کمتر شده و برای اینکه این اعتماد بیشتر بشه شما نیاز دارید که نفوذ بکنید توی جوامع، عمیق‌تر نفوذ بکنید توی جوامع. اعتماد خیلی فرمش تغییر کرده و ساختن اعتماد دیگه مثل قدیم نیست و توی این اقتصاد دیجیتال، حالا به خاطر این پهن شدنش و افزایش کانکتیویتی، اون به شدت کانکتیویتی معتقده که به شدت زیاد شده، این اتصال پذیری چون خیلی زیاد شده، خیلی سریع همه چیز منتشر میشه، وضعیت اعتماد خیلی تغییر کرده و با توجه به یه سری موارد دیگه خیلی تاکید داره روی حمایت کننده ساختن. و دقیقا اون چیزی که حالا ما توی بحثی که حالا تو بخش بعدی میخوایم بکنیم راجع به حرفی که سایمون سینک داره میزنه همینه، همین حمایت کننده ساختن است که این به عنوان شالوده یک کسب و کار، اون پی که برای یک کسب و کار داریم ما میسازیم، این حمایت کننده ها هستن که یک کسب و کار رو تو شرایط سخت حفظ میکنن و باعث میشن که این کسب و کار بتونه رشد معناداری داشته باشه. حالا شاید توی شروع رشدش سریع نباشه نسبت به بقیه روش هایی که همه دارن استفاده میکنن، به قول سایمون سینک اقواگری هایی که انجام میشه، حالا به واسطه ترسوندن مردم، به واسطه چه میدونم دادن تخفیف، کم کردن قیمت و روش اینجوری، شاید دیرتر جواب بده، ولی وضعیت خیلی باثباتی رقم میزنه واسه کسب و کار و میشه گفت که به شدت عملی و کاربردی و حرف نیست و قابل انجام دادنه. این از اینجا تا اینجای بحث اینو داشته باشیم که کاتلر داره تأکید میکنه که حمایت کننده ساختن توی این عصر خیلی مهمه. چرا مهمه؟ حالا میتونید بیشتر مطالعه بکنید کتاب بازاریابی عصر چهارم، اونجا بیشتر توضیح داده. من تو پادکست قدیمی خودم هم مثل بازاریابی چیست یا مسیر جدید مشتریان که توی وبسایتم مقالش هست، فکر می‌کنم اودیو بلاگ هم داشته باشه، اونجا حالا راجع به اینا صحبت کردیم. بریم بخش بعدی رو ببینیم که ببینیم سایمون سینک حالا از چه جهتی وارد میشه. حتماً سخنرانی معروف سایمون سینکو که به اسم Start With Why، با چرا شروع بکنید، رو روی تد دیدی. اگه ندیدی توصیه میکنم حتما ببین، چون زیرنویس فارسی هم داره، Start With Why سایمون سینک، اونجا راجع به همین موضوع صحبت میکنه و حالا کتابی که به اسم Start With Why هست رو هم انتشارات آموخته ترجمه کرده به اسم با چرا شروع بکنید، که راجع به این با چرا شروع کنید خیلی بحث مفصلی داره که ماجرا چیه و از چه قراره. اینجا من میخوام یه اشاره‌ای بکنم به اینکه چرا با چرا شروع بکنیم. مثلا آقا مثلا من الان چرا باید با چرا شروع بکنم و این چه منفعتی داره؟ حرفی که سایمون سینک میزنه و خیلی جالبه و خیلی تطابق داره با حرفی که کاتلر داره میزنه و افراد از این دست که واقعا اینا آدمای قدیمی این حوزه هستن. یکی کسی مثل کاتلر واقعا خب چندین ساله، چند دهه است داره زندگی میکنه بازاریابی رو و حرفی که میزنه حرف باد هوا نیست، واقعا یه چیزی از سر خوشی نیومده یه کتاب بنویسه که مثلا پولدار بشه، اینجوری نیست. بخاطر همین حرفای ارزشمندیه و خیلی جا داره که آدم با دقت اینا رو بررسی بکنه. سایمون سینک حرفش اینه که وقتی شما با چرایی آغاز میکنی، چرایی کار خیلی مهمه و چرایی پول نیست. اینکه من میخواهم پولدار شوم نمیتونه چرایی باشه. عموما کم پیش میاد که شرکت ها، مجموعه ها، اشخاص، افرادی با چرایی شروع بکنن و این چرایی هر چقدر عمیق تر باشه و هر چقدر شخص بتونه اون رو بهتر بیان بکنه، چون معتقدم هست سایمون سینک که بیان کردن این چرایی هم کار مشکلیه، چون مربوط میشه به اون بخش احساسی مغز ما. بیان کردن چرایی عموما بر افراد مشکله، مثل اینکه مثلا به شما میگه آقا الان چه احساسی داری و شما واقعا نمیتونی اینو بیاری به زبون بیاری و راجبش حرف بزنی، چون اون قسمتی از مغز که مسئول زبان هست اون نوقشره و مسائل این چنینی از این جهت یک نفر هر چی بتونه عمیق‌تر به یک چرایی برسه که چرا داری این کار، یعنی ازت اگه بپرسن آقا چرا داری این کار، مجموعه شما چرا داری این کار رو انجام میده، یه چیزی تو بگی به غیر از پول، و هر چقدر این حرفی که داری میزنی ریشه‌ای تر باشه، عمیق‌تر باشه و بهتر بتونی اینو بیان بکنی، اتفاقی که میفته اینه که میتونی حمایت کننده های بیشتری جذب کنی و حمایت عمیق‌تری از سمت مخاطبانت بگیری. به خاطر اینه که وقتی تو باورهات رو میای راجبش حرف میزنی و باورهات رو زندگی میکنی و باورهات رو و میای اون زندگی تو نشون میدی، حالا اون زندگی کاریت رو نشون میدی، در حقیقت داری اون باوری که به شکل عملی ظهور پیدا کرده رو داری نشون میدی، افرادی که به اون باور تو باور دارن، هم باور هستن با باور تو، هم نظر هستن، اون زاویه‌ای که تو داری از اون زاویه به زندگی نگاه میکنی، به کسب و کار نگاه میکنی، به مسائل مختلف نگاه میکنی، اونا هم از همون زاویه دارن نگاه میکنن، اینا با تو همسو میشن و به خاطر خودشون با تو همسو میشن، نه به خاطر تو، چون باورهای خودشون رو دارن مجسم میبینن و احساس میکنن که دارن وارد حلقه‌ای میشن، وارد جمعی میشن که تو اون جمع همه با هم همفکر هستن و دارن از یک جهت به عالم نگاه میکنن، به دنیا نگاه میکنن، و این برای همه ما خب بیا امر جذابیه، نمیتونیم منکر این بشیم که نه این مثلا جذاب نیست یا فقط یه چیز خیلی سطحیه. از این جهت میگه اگه بتونی با چرایی شروع بکنی و بیای اینو عنوان بکنی و بیان بکنی این چرایی رو، اتفاقی که میافته این کسایی که به تو باور دارن دور تو جمع میشن و اینجا دیگه نگاه نمیکنن ببینن کیفیت محصول تو عالی هست یا نه، تو کافیه کیفیت خوب داشته باشی، تو کافیه خدمات خوبی داشته باشی، لازم نیست عالی باشی توی محصولت، و اینا حتی خیلی از مواقع به خاطر اینه که با تو هم عقیده هستند، حتی شاید رنج و سختی خرید کردن از تو یا دادن پول به تو یا گرفتن خدمات از تو رو هم قبول بکنن و نرن این کار از یکی دیگه انجام بدن، برای اینکه با تو هم باور. ما خیلی از جاها خودمون همچین شرایطی رو داریم نسبت به خیلی از برندها، نسبت به خیلی افراد اشخاص، میدونیم که آقا این شاید مثلا در یه ذره گرونتر میگیره، شاید اصلا خدمتش نسبت به اون که خوب نیست یا محصولش یه ذره سطحش پایینتره، ولی چون اعتقاد داریم بهش میریم سمتش و ازش استفاده میکنیم. حالا این چه مزیتی داره اینکه من با چرایی شروع بکنم؟ این با چرایی شروع کردن باعث میشه که اون ابتدای کار توی این جریان چی میگم بهش، رشد نمودار، رشد نوآوری، یه همچین چیزیه که اول اون ارلی ادپترز، اون کسایی که پذیرندگان اولیه هستن که تو رو میپذیرن، و بعد اون اکثریت اولیه هستن که تابع اون پذیرندگان اولیه هستن، که راجع به اینم یه مقدار صحبت کردیم تو استوری پیج اینستاگرام. یه نمودار رشد نوآوری داریم ما، حالا اگه اسمش درست بگم یادم رفته الان متاسفانه. توی این نمودار میگه که اگه شما میخواید رشد بکنید، ابتدای کار یه سری افراد هستن که مثلا 10% 12% جامعه هدف شما و اون تو اون بازار هستن، که این 10-12% پذیرندگان اولیان، اینا خیلی فکر نمی کنن برای اینکه یه چیزی رو بگیرن و احساسی تصمیم میگیرن، و اون اکثریت اولیه که مثلا این دفعه 30% بازار هستن، از اینها تبعیت میکنن، از این پذیرنده اینا نگاه میکنن ببینن اینا رفتن چیکار دارن میکنن، اونا هم این کارو میکنن، و حالا اون اکثریت ثانویه بعد از اکثریت اولیه میان و یه قشری هستن اون آخر که اینا اصلا هیچی رو قبول نمیکنن و اینا همون کسایی هستن که فقط به خاطر قیمت میان از شما خرید میکنن و شما اصلا برای اون ارزشی ندید، و شما هر کاری هم که بخواید بکنید تا اینا رو وفادار بکنید به خودتون و اینا رو جذب بکنید اصلا امکان نداره. به طور کلی سایمون سینک میگه اون قشر اصلا کلا بذارید کنار، و به خاطر همین میگه از بازی قیمت بیاید بیرون، دنبال این نباشید که همه رو راضی بکنید، دنبال این نباشید که هر کسی رو مشتری خودتون بکنید، چون این افراد فقط به شما، به سیستم شما هزینه بار میکنن. برعکس میگه بیاید تمرکزتون رو بذارید روی اون افرادی که پذیرندگان اولیه شما هستن و شما رو با اون نقایصی که دارید قبول میکنن، کیفیتتون حالا خوبه، نمیگم حالا بد، چون کیفیت بد واقعا شاید قابل استفاده نباشه، کیفیت نسبتا خوبی دارید و از یه طرف دیگه خدماتتون هم سطح با بقیه، ولی تو بیان چراییتون چون قوی بودید، اینها به لحاظ احساسی میان تصمیم میگیرن و شما رو دنبال میکنن و از محصولات شما استفاده میکنن، حرفای شما رو میشنون، محتواتون رو مصرف میکنن و چیزای اینچنینی. سایمون سینک معتقده وقتی شما اینا رو بگیرید، وقتی بتونید 13% بازار رو بگیرید، وقتی یه حرفی که ثابت شده است 13% بازار رو بگیرید، 12% بگیرید، 18% رو بگیرید، شما به نقطه عطف میرسید و اون اکثریت اولیه که تابع این پذیرندگان اولیه هستن شما رو فالو میکنن، دنبال میکنن و میان مشتری شما میشن و شما یک دفعه میتونید یه سهم زیادی از بازار بگیرید. و خود سایمون سینک حالا حرفی که میزنه که شما شاید با مدلای معمولی بتونید کسب و کارهای میلیون دلاری بسازید، ولی فقط کسب و کارهایی میتونن به اون نقطه‌ای برسن، کسب و کارهای میلیارد دلاری میشن، میلیاردی میشن که از این متد پیروی میکنن و از این با این متد جلو میرن. و شاید حتی یک کسب و کار دیگه‌ای که از این متد پیروی نکرده بیاد بشه یک کسب و کار میلیاردی بشه، میلیارد دلاری بشه، ولی عموما توی مشکلات و سختی‌هایی که همیشه هست و این موجی که به وجود میاد تو اقتصاد و جاهای مختلف، اینا به مشکل برمیخورن و ثبات ندارن و این حمایت کننده، این ساختن این پیه، میدونی راجع به یه پیه محکم صحبت میکنه، شاید یه مدت زمان ببره، ولی میگه اگه این پی رو درست بچینی تو میتونی امیدوار باشی و نگاهت تو بلند مدت این باشه که دارم یک کسب و کاری رو میسازم که کم استرس، هزینه کمی به هم وارد میکنه، چون دیگه لازم نیست همش تبلیغات کنم، همش داد و بیداد کنم، همش جلوی چشم مردم باشم، همش محصولات جدید معرفی کنم، همش بازی تخفیف را بندازم و اینجور مسائل. و از یه جورایی میشه برندسازی دیگه، یعنی واقعا مغز برندسازی، این چیزی که تا الان گفتیم کاتلر و سایمون سینک دارن میگن که آقا چجوری برند بسازیم، واقعا به یه زبان خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تریه که حالا برای جزئیاتش پیشنهاد می‌کنم بازم کتاب با چرا شروع بکنید و یه نگاه بندازید. این تا اینجای بحث که آقا این چرا با چرا شروع کردن انقدر به ما کمک میکنه که ما دنبال چرایی باشیم، و این دنبال چرایی بودنه به نظر من چیزی نیست که ما بتونیم بشینیم و پیدا بکنیم. به نظر من این یه چیز درونیه که با اون سلف اورنس، با اون خودآگاهی، با خودشناسی به وجود میاد. واسه یه چیزی انگاری درون هر شخصی هست که این باید مثلا این خاکو از روی این کنار بزنه و اونو کشف بکنه. یه میدونی مثلا چشمه‌ایه که میجوشه از درونی نفر، این چراییه، این چشمه. مثلا شما درون استیو جابز میبینی اینو که واقعا همه چیزش رو فدا میکنه برای اینکه به اون و نمیتونه. و استیو جابز اگه شما بهش بگی بیا کاری بکن، نمیتونه، چون این درونش. یا مثلا یه کسی چه میدونم مثل والت دیزنی که عمری میشینه و نقاش میکشه، و خیلی های دیگه که ریز و درشت هستن، افراد که ما داریم میبینیم اینا رو و خیلی هاشون هم نمیشناسیم و فرقی هم نمیکنه که چقدر دستاورد یه شخصی بزرگ باشه. مهم اینه که اون چرایی رو کشف کنه و بر مبنای این چرایی خیلی نمیخوام بگم خیلی راحت و کسب و کارش رو جلو ببره. این تا اینجا. تو بخش بعدی که من حالا یه بانوس بهش بگیم، یه بخش اضافهی بهش بگیم، یه چیزی اینجور بگیم، میخوام یه مقدار بگم که این چراییه چجوری توی اشخاص شکل میگیره و حتی چجوری توی برندهاشه، چون برندها هم الان معتقدن که برندهایی برای مردم جذاب ترن که شخصیت انسانی داشته باشن. میخوام بگم که حالا این چجوری این برندسازی اتفاق میفته، این چرا، چی میشه که مردم، یعنی بیا مقدار بیشتر بحثش سمت لیدرشپ و رهبری و اینا، چی میشه که مردم یک برند رو دنبال میکنن نه صرفا مشتریش بشن، چی میشه که مردم یک برند رو حمایت میکنن. از متون قدیمی ایرانی خودمون هم هست، اینم بشنویم ببینیم که چجوریه. چون این متن یه مقدار سنگینه، من ترجیحاً از رو خود متن کتاب بخونم و حالا اگه نیاز بود لابلاش چیزی مقدار توضیح بدیم. میگه که میخوام اول اینو بگم، قبل از اینکه شروع بکنم اینو بگم که اون چیزی که سایمون سینک داره ازش صحبت میکنه به عنوان اینکه مردم من رو دنبال بکنن میشه همون جاه. حالا ما خیلی شاید جاه طلبی رو شنیده باشیم ولی شاید خیلی همون معنیش رو ندونیم. در حقیقت این با چرای شروع کردنه آدم رو میرسونه به جاه، به نمیخوام بگم به مقام یا نمیخوام بگم به مال، میرسونه به جاه. و حالا صحبت میکنیم که جاه چطور از مال و مقام بالاتره و این چیزی که سایمون سینک داره صحبت میکنه یا چیزی که کاتلر دارن میگن اینا راجب چی دارن صحبت، یعنی یه جای بالاتری رو دارن در حقیقت نشون میدن از همین وضعیتی که میتونه یه کسب و کار یا یه شخص تو ماجرای پرسونال برندش و چیز اینجوریش. حالا ببینیم تعریفو. میگه حقیقت جاه تسخیر قلوب مردم و مالک شدن دلهای ایشان است، که تسخیر میکنیم دیگه. قلوب مردم رو توی جاه شما تسخیر میکنی، اینا مطیع میشن. همچنان که مالداری تسخیر اعیان و درهم و دینار و ضیاع و عقار و غلام و کنیز و امثال آنها است. یعنی میگه که وقتی شما مال داشته باشی، همون جوری که مال داشتن، شما وقتی مال داری میتونی چه میدونم پول داشته باشی، غلام داشته باشی، کنیز داشته باشی، اعیان و ضیاع و عقار نمیدونم معنیاشو، باید در میآوردم اینا. یه وقت نصر فکر میکنم قرن 6 و 7 باشه. ادامه میده که و در وقتی که دلها مسخر کسی میگردن که اعتقاد صفت کمالی در حق آن کس نمایند، خواه آن صفت کمال واقعی باشد چون علم و عبادت و تقوا و زهد و شجاعت و سخاوت و امثال اینها، یا اینکه به اعتقاد مردم و خیال ایشان آن را کمال تصور نموده باشند چون سلطنت و ولایت و منصب و ریاست و پول و مال و حسن و جمال و امثال اینها. میگه این تسخیره چه جوری شکل میگیره؟ این وقتی شکل میگیره که مردم یه اعتقاد پیدا بکنن به یه صفت خیلی پسندیده توی اون شخص. مثلا بگه آقا این خیلی آدم عالمیه، خیلی شجاعه، خیلی با سخاوته و چیزای اینجوری، صفات خوبی که ما ازشون سراغ داریم. یعنی یه فردی با داشتن این صفات و بروز اینها میتونه خیلی راحت اعتماد مخاطبای خودش رو جلب بکنه و در حقیقت جاه به دست بیاره، و این جاه میشه تسخیر قلوب مردم. و این مبنای دقیقا این جاه طلبی دقیقا مبنای لیدرشپ و رهبریه که سایمون سینک داره ازش صحبت میکنه، که گریویر هم همینه و ماجراش، که فقط در رابطه پوزیتیویتی صحبت میکنه، میگه خوب باشید، نمیدونم کمک کنید به مردم. پس هر شخصی که مردم او را متصف به صفتی دانند که به گمان ایشان از صفت کمال باشد، به قدر آنچه آن صفت در دل ایشان قدر و عظمت داشته باشد، دلهای ایشان مسخر او میشود. هرچی این صفت عظمت بیشتری داشته باشه، اینا بیشتر کار اونو انجام. دقیقا این رو ما حالا به شکل خیلی بزرگترش بین مثلا مثالی که خود سایمون سینک میزنه، عموما مارتین لوتر کینگ، که حالا اون جنبش جریان مدنیه مثلا که راجب سیاه پوستا و این اتفاقا بود توی آمریکا رقم زد. توی شکلهای دیگه مثلا ما میتونیم انقلابیون رو ببینیم، چه گوارا رو ببینیم، چه میدونم امام خمینی رو ببینیم، گاندی رو ببینیم، و افراد اینجوری که چطور مردم حاضرن جونشون رو هم برای این اشخاص بدن، یعنی حمایت تا این حد، و به آن قدر اطاعت و متابعت او میکنن، زیرا مردم پیوسته تابع گمان و اعتقاد خود هستند. پس به این سبب چنانچه صاحب مال مالک غلام و کنیز میشود، صاحب جاه نیز مالک مردم آزاد میشود، چون با تسخیر دلهای ایشان همه به منزله بندگان مطیع فرمان آدمی میباشند. اینجوری میگه، الان داره میگه که تو اگه مال داشته باشی، مالک غلام میشی، مالک کنیز میشی، مالک چه میدونم افرادی میشی که واسط کار میکنن به واسطه مال داشتنت و که به اینا داری پول میدی. ولی توی مدل جاه، چون دلهای اینها رو تسخیر کردی، مردم آزاد میان و مطیع فرمان تو میشن، مطیع و بنده تو میشن. که این رو هم همین الان من به ذهنم رسید که امام علی هم حتما راجع به این یه بحثی داره، میگه که اگر کسی به من چیزی یاد بده من بنده اون میشم، و خیلی حرف بلندیه. بعد ادامه میده که بلکه اطاعت آزادگان تمامتر و بهتر است، زیرا که اطاعت بندگان به قهر و غلبه و اطاعت آزادگان به تسلیم و رضاست. و اینجا دیگه یعنی اصلا بحث مال اینجا یه پله رفتیم بالاتر. اینجا تازه آدم میفهمه که حمایت کننده ای که میاد و از کسب و کار من حمایت میکنه به خاطر اعتقادی که به کسب و کار من داره، به خاطر اینکه همراه با فکر و نظر من و من رو هم باور میدونه، حمایت این خیلی خیلی بالاتر از حمایتیه که من از طریق دادن تخفیف، از گذاشتن مسابقه و چیزای این شکلی میگیرم. و حالا اینکه اینجا البته داره بالاتر میگه، اینجا میگه که اطاعت بندگان به قهر و غلبه است. تو اونجا با زور و با پول و با این چیزا میخوای یه در بنده خودت بکنی، ولی اینجا تو افراد آزاد رو اونا با رضایت خودشون اومدن و تو رو دارن دنبال میکنن و از تو حمایت میکنن و این خیلی خیلی کار بزرگیه. و از این جهت است که محبت جاه بالاتر و بیشتر است از محبت مال. یعنی این حب جاه، این که من دوست داشته باشم، جاه طلبیه بالاتره و خطرناکتره. حرفیه که واقعا گریوی هم همین رو میزنه. من الان دارم فکر میکنم یه لحظه به ذهنم میسید، چون گریوی تا ما دیشب داشتیم یه ویدیو میدیدیم، میگفتش که دنبال خود پول رفتن سریع ترین راه برای نرسیدن به پول و دنبال همین حمله کردن با انرژی مثبت و همین جاه که داریم ازش صحبت میکنیم راه سریع تریه برای رسیدن به پول، ولی به شدت ترسناکه و خطرناکه و اصلا خیلی سخته که بشه آدم اینو بیاد منطقی بررسیش کنه. واقعا جریان جریان منطقی دو تا چهارتایی نیست که الان تبلیغ کنیم، حالا بیان ازم بخرن، حالا برم کد تخفیف بدم، اینا بیان بفروشم، یا نمیدونم برای اینکه مردم بیشتر به من اعتماد بکنن بیام عکسمو بذارم. یعنی فضا کاملا متفاوت. علاوه بر این، از برای جاه فواید دیگر هست که از برای مال نیست، چون به سبب جاه شخصی عظیم گردد و آوازه کمالات او منتشر شود و مدح و ثنای او بر زبانها افتد. غالبا قدر مال در نظر او حقیر می گردد و مال را فدای جاه می کند. به این شکل، یعنی میگه که این چون مرتبش بالاتره، شهرت همراه با محبوبیت میده و حالا این چه توی کسب و کار باشه و چه برای اشخاص باشه خیلی بالاتره. و عموما کسایی که میرن دنبال این، همونجوری که سایمون سینک میگه، میگه فقیر میشن. اینجا الان خیلی قشنگ داره میگه، چون یه چیز بالاتری رو طرف میگیره، اون هپینسی که به دست میاره، اون حال خوبی که داره به دست میاره بالاتره، عموما مال رو فدای این جاه میکنه و دنبال جاه میره. که البته خطراتی هم برای این هست که حالا ما راجع به خطراتش کار نداریم، که چون توی مال زیاد هم بالاخره اون خطرات هست، کلا توی حرص و طمع هست و نباید حرص و طمع داشته باشیم. اینم بحث تا اینجا. بریم یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم که چی گفتیم. چیزی که میشه گرفت، البته برای درک عمیق پیشنهاد میکنم حتما کتابایی که معرفی شده یه نگاهی بهشون بنداز، ولی اگه بخوایم این رو حالا بیایم سرهمش بکنیم، یه سرشکلی بهش بدیم، باید اینجوری ببینیم توی این عصر دیجیتال که ما داریم زندگی میکنیم، حالا به واسطه فناوری‌های جدید، برای هر کسب و کار حمایت کننده ساختن الزامیه و باعث میشه یک کسب و کار اولا با ثبات باشه وضعیتش و بتونه رشد خوب داشته باشه و بمونه توی بازار، علاوه بر رشد بمونه توی بازار. برای اینکه حمایت کننده بسازیم ما باید چیکار بکنیم؟ اون کاری که باید انجام بدیم، باید متمرکز، اولش باید با چرایش، یعنی چرایی خودمون رو بشناسیم عمیق‌تر و بیایم این رو حالا در قالب غیر مستقیم، نه مستقیم، بیایم آقا چرایی من این است، غیر مستقیم به وسیله عموما چیزی که من اینجا دیدم، هنر خیلی کمک میکنه توی ارائه این. هنر واقعا زبان ارائه این مفاهیم انتزاعی و عمیقه، چون خیلی سخته که بخوای تو اینو بیای مثلا خیلی با تو فرمای خیلی منطقی بخوای ارائه بدی. هنر خیلی کمک میکنه به این موضوع. حالا من میام این چراییمو ارائه میدم و تمرکزم رو میذارم روی افرادی که با من هم عقیدن، هم باور هستند، و سعی میکنم اینا رو جذب بکنم، دور خودم جمع بکنم، چون اینا به من انرژی میدن. توی شروع کار ما با هم دیگه جلو میریم، اونا به من انرژی میدن، من به اونا انرژی میدم، چون هم عقیده هستیم، یک دیدگاه داریم. و توی این مسیری که دارم دنبال میکنم، اتفاقی که میفته اینه که من به جاه میرسم، چه مجموعه من، چه اگه شخصی باشم بیشتر ملموسه، به جاه میرسم. و این جاه از مال بالاتره و وقتی بالاتر بود، مال یعنی به دنبال اون میاد. و حالا با توجه به همون نمودار رشد نوآوری و مسائل این چنینی، من میتونم یک کسب و کاری بسازم که خیلی باثبات باشه و یه رشد خیلی خوبی داشته باشه. واقعا این چیزی که داره میگه سایمون سینک، چون خودش بررسی کرده چندین و چند کسب و کار و چندین و چند فرد رو، چون مثلا ویلبر رایت و افراد دیگه که بانگم، حالا سخنرانی تدش رو ببینین، این موضوع با مثالاش واقعا جا میفته برات اگه هنوز تو ذهنت کسب و کارهای تو ذهنت هستن که بدون این چرایی اومدن و دارن کار میکنن و بازار گرفتن. تون سایمون سینک هم نمیگه نمیتونی بگیری، میگه میتونی بگیری، ولی داری مسیر سخت میری، ولی داری میری دنبال خود پول و این سخته و هزینه داره برات و استرس داره برات و استرس داره برای مخاطبانت حتی. این هم تا اینجا، امیدوارم که به کارت اومده باشه. خیلی ممنون از همراهیت، خیلی ممنون از فیدبکات و میگم دوباره معذرت خواهی بخاطر اینکه دیر اودیو بلگارو میدم بیرون. مرسی، خداحافظ.